را میتوان زیر مجموعی از بازی‌های مقدس دانست. این مسابقه بزرگ با اسم‌های دیگر مانند بازی‌های پانهلنی یا بازی‌های شاهی نیز شناخته می‌شد. این مسابقه معمولاً هر سال در یکی از 4 شهر اولمپیا، دلفی، نیمیا و کورینتوس برگزار می‌شد. به عبارت دیگر هر 4 سال یک بار نوبت به برگزاری مسابقه در اولمپیا می‌رسید. از این نظر درست مانند چیزی است که امروزه هم رخ می‌دهد. جالب است بدانید که بازی‌های مقدس یا بازی‌هایی که در شهرهای دیگر برگزار می‌شدند سوداوری کمتری برای ورزشکاران داشتند. برندگان بازی مقدس تنها یک تاج از برگ زیتون نصیبشان می‌شد. بازی‌های المپیک باستان یک سر و گردن از 3 بازی دیگر بالاتر بودند و برندگانش به شهرت و افتخار بسیار دست پیدا می‌کردند. و اما صلح المپیک رویداد تازه ای نیست. درست قبل از شروع بازی های المپیک زمستانی در سال 1994 میلادی، خوان آنتونیو سامارانش رئیس کمیته بین المللی المپیک کل دنیا را به صلح فراخواند. او در حقیقت داشت به جنگ بوسنیا و محاصره شهر سارایوو اشاره میکرد. او در او سال در طی سخنرانی های خود این کلمات بر زبان آورده بود: پیام ما قوی تر از هر زمان دیگر است. لطفاً دست از نبرد بردارید. لطفاً دست از کشتن بردارید. لطفاً اسلحه های خود را به زمین بیاندازید. مفهوم صلح المپیک در معنای مدرن آن درست از همون سال آغاز شد. این رسم از سال 1944 به یکی از مهمترین اقدامات کمیته المپیک و سازمان ملل متحد درست قبل از برگزاری بازی‌های المپیک تبدیل شده است. شاید برتان جالب باشد که بدانید تاریخچه صلح المپیک بسیار بیشتر از این حرف هاست. تاریخچه المپیک و داستان‌های باستانی مربوط به آن به ما نشان می‌دهند که مفهوم صلح المپیک برای اولین بار در قرن 9 قبل از میلاد مطرح شده است. ایفیتوس حاکم شهر الیس که از جنگ‌های تمام نشدنی سرزمینش خسته شده بود، برای کمک از خدایان به معبد شهر دلفی رفت. او با اوراکل که پیشگو بوده در معبد مشوره کرد و به دستور خدایان تصمیم گرفت که برای پایان جنگ مسابقات ورزشی برگزار کند. ایفیتوس و دیگر حاکمان یونانی قرارداد صلح را امضا کردند که با ورزشکاران اجازه می‌داد در امنیت برای شرکت در بازی‌های المپیک باستان سفر کنند. دوستان عزیز، وقت ما کم هست، در روزهای بعد بیشتر در این مورد با شما صحبت میکنیم، اما برنامه ما ادامه دارد.
روی موج جوانی
اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با این شماره ها با ما در تماس باشین.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی.
چیزی حتی اندازه دارن. منم میفهم که بعضی از جوانا چطور میتونن 4-5 ساعت پای بعضی از بازی کمپیوتری بشینن.
خانم موسوی، 4-5 ساعت خیلی کم گفتین، خیلی طرفدار شما هستین. بله، بعضی از جوانا بخی پای کمپیوتر و لپتاپ خاو میرن. اونا میگن از ظرفیت هایی که برای ما وجود داره باید نهایت بهره گیری رو
بکنیم. بله، ما میگیم از ظرفیت ها نهایت بهره رو بگیریم، ولی هر چه ساعتی داره دیگه؟
ما و شما از جذابیت بعضی از بازی ها و سرگرمی ها خبر نداریم. همین یک موبایل مگم ساعت ها وقتی ما را نمیگیرن؟
راست میگین، راست میگین. اما قسم که شما گفتین آقای موحد،
بله،
آدم از ظرفیتی که وجود داره خوبه که بهره بگیره.
بله،
مثلا همین ظرفیت فضای مجازی، سرگرمی خیلی مفیدی در همین فضای مجازی است، نه؟
یکی از اون ظرفیت ها بودن با خانواده است. پای گپای پدر کلانا و قصه های مادر کلان ها که بشینیم دیگه متوجه زمانم نمیشیم.
بله، پس با سرگرمی ها میتونیم از ظرفیت ها و فرصت ها خوب استفاده کنیم. البته اما قسمی که گفتیم هر چیز یک اندازه داره.
چرا روی این نکته تاکید کردین شما امروز؟
اندازه
داره. بله، دوستان جوان ما هم میگن چشم مادر کلان ما انشالله که روشن باشه از دیدار ما چشم. درست است؟ ما گپ شما رو گوش میکنیم مادر کلان جان. چشم
منه میگین؟ من مادر کلان هستم.
تا گپ میشه شما مادر کلان ها برید دسترخان نصیحت آور میکنه خانم موسوی.
آقای موقعی گپ های من همیشه نوست.
جوان ها سیر هستن از نصیحت خانم موسوی، گپ های نو بیاری نه بابا.
نوست من از اون مادر کلان های دل جوان هستم.
بخیر انشالله که مادر کلان شیدین باز گپ های نو بشنیم. پیشنهاد میکنیم که دیگه گپ همینجا خلاص کنیم. مادر کلان بیرین این پیامکای شنوین دایب مادر کلان آینده.
بسیار خوب،
چند تا پیامک از دوستای عزیز بخونیم که وقت میخونم.
بله چشم،
خواهش برم.
سال نو ما بسیار خوبی و خوشی آغاز کردیم. خدا کنه یک سال پر از برکت باشه، سال که خیر و برکت بر تمام مؤمنان و مسلمانان جهان بیاره و آغازگر روشنی ها بر باز شدن مکاتب بر طبقه هناس و بر دختر خانم هایی که در افغانستان در قید علم و دانش هستن شروع شوه و یک سال پر از برکت باشه. و ما توی یک سرگرمی خاص را در این سال بر خود اصلا ندیدیم و نمیبینم و به نظر ما باز شدن مکاتب، باز شدن پنتون ها خودش یک سرگرمی و خودش یک انگیزه برای نسل جوان و دختران جوان است که در قید هستند.
خانمی آقای احمدی از شهر هرات گفته سلام بر رادیو دری، برنامه روی موج جوانی. ما خانوادگی بازی گروهی انجام میتیم و در این روزا که کلگی سرگرم موبایل هستن، ما پیشنهاد میکنیم که حتما از خانه براین. هوا خوب و بهار زیبا و دلکش است. سارا جان محمدی هم از شهر هرات گفته برنامه تان خیلی خوب است. من پیشنهاد میکنم که شنونده های عزیز حتما سریال های خارجی را سیل کنن. دوبله شده دیدن سریال با خانواده هم خیلی مزه می‌دهد و جزء سرگرمی است. علی رضایی از مشهد گفته سلام به گوینده های برنامه روی موج جوانی. ما از وقتی که به ایران آمدیم با بازی اسم فامیل آشنا شدیم.
چه جالب.
بله، خیلی هم بازی خوبی است. گفته که وقتی با خانواده انجام میتیم بسیار خنده میکنیم، خصوصا سر تخلصا.
وای
ترانه جان دوست عزیزمان از شهر مشهد گفته ما یک چالش داریم در خانه که هر کس باید کوشش کنه خودش سرگرم کنه. یک قسمی سلیقه ها مدیریت میشه و کمتر امرای هم دیگه جنگ میکنیم به عبارتی. بله، گفته پدرم روزنامه و شطرنج خوش داره، مادرم بیچاره آشپزی میکنه، مام ده بین آشپزی و شطرنج و رسامی میرم و میایم.
خب خانم موسوی میبینی که وقت نداریم، باقی پیامک ها باشه و فردا. تشکر از شما و تشکر از شنونده های عزیز.
دوستان عزیز ادامه روزتان خوش. خدا حافظ.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تأکید وزیر امور خارجه ایران بر پیگیری توافق‌های همکاری تهران و کابل. نماینده ویژه دولت اسلام‌آباد در امور افغانستان: اتباع افغانستانی در بیشتر حملات علیه پاکستان دست دارند. وزیر امور خارجه ایران: مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم انجام می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت پیگیری جدی توافق‌های همکاری تهران و کابل جهت تسهیل بازگشت تدریجی اتباع افغانستان و مشارکت آنها در سازندگی کشور خود تأکید کرد. علیرضا بکدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تهران آخرین وضعیت روابط ایران و افغانستان و برنامه‌ها و دستاوردهای سفارت ایران در کابل در این زمینه را تشریح کرد. سید عباس عراقچی در این دیدار به اهمیت روابط دو کشور مسلمان و همسایه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و پیگیری جدی توافق‌های فیما بین از جمله تفاهم‌های صورت گرفته برای همکاری دو کشور در زمینه تسهیل بازگشت تدریجی اسبای افغانستان و مشارکت آنها در سازندگی کشور خود را ضروری دانست. وزیر خارجه ایران روز هفتم دلو 1403 در سفر یک روز از کابل دیدار کرد. موضوع حقابه ایران از رود هیرمند، مسائل مرزی و بازگشت تدریجی و عزتمندانه مهاجران افغانستانی از ایران از محورهای گفتگوی وزیر خارجه ایران با مقامات حکومت سرپرست کابل بود. عراقچی در پایان سفر خود به کابل را مثبت ارزیابی کرد و گفت اکنون درک بهتری میان ایران و دولت مستقر در کابل وجود دارد و گفت این سفر مقدار زیادی از منافع ایران تامین و از نگرانی های تهران کاسته شد. نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان گفت بیش از نیمی از حملات تروریستی در پاکستان از خاک افغانستان کنترل می شود و در بیشتر موارد اتباع افغانستانی در آن دخیل هستند. محمد صادقان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در سمینار چالش‌های امنیتی و حکومتداری در ایالت خیبر پختونخوا در اسلام آباد افزود در صورتی که طالبان به نگرانی‌های فزاینده پاکستان درباره تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان به این کشور منتقل می‌شود پاسخ ندهند هیچ پیشرفتی در روابط دو جانبه میان دو کشور حاصل نخواهد شد و اظهار کرد تهدیدات تروریستی به ویژه فعالیت‌های گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان که از خاک افغانستان به پاکستان حمله می‌کنند برای پاکستان غیر قابل تحمل است. نماینده پاکستان گفت برای ما این وضعیت قابل تحمل نیست چون هر روز جوانان و کودکان ما کشته می‌شوند. در برخی مناطق در نوار مرزی با افغانستان شهادت به امر رایج تبدیل شده است. از این رو نادیده گرفتن این مسئله جنایت است و ما باید راه حلی برای آن پیدا کنیم و دولت کابل باید در این زمینه همکاری کند. در غیر این صورت تمام توافقات میان دو کشور از بین خواهد رفت. صادقان اضافه کرد کشورش آماده است تا با افغانستان برای حل مشکلات امنیتی همکاری کند، اما این همکاری باید شامل توقف عملیات تروریستی و جلوگیری از عبور و مرور گروه‌های مسلح از خاک افغانستان و پاکستان باشد. دولت دونالد ترامپ 562 میلیون دلار کمک به افغانستان را قسم می‌کند. دولت ترامپ در اقدامی تازه قرار است بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک مالی ایالات متحده به ده‌ها کشور از جمله سوریه، سومالیا و 562 میلیون دلار کمک به افغانستان را قسم کند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد این تصمیم دولت آمریکا را حکم مرگ برای میلیون‌ها انسان توصیف کرده است که با قحطی و گرسنگی شدید روبرو هستند. مقامات آمریکایی گفتند که بودجه قطع شده شامل کمک به یک آژانس سازمان ملل متحد است که با زنان و دختران افغان، سازمان جهانی غذا و حداقل 6 سازمان غیر دولتی فعال در حوزه افغانستان کمک می‌کند. کارشناسان سازمان ملل متحد معتقدند که قطع این کمک‌ها بحران‌های بشردوستانه جهان را تشدید می‌کند و ممکن است شرایطی را با وجود آورد که مردم را برای پیوستن به گروه‌های افراطی مانند داعش و خراسان ترغیب کند. سازمان ملل پیش از این اعلام کرده بود که ایالات متحده از آغاز امسال تا کنون 206 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. رئیس جمهور ازبکستان از جامعه جهانی خواست با تعامل و گفتگو با طالبان ادامه دهند و افغانستان را منزوی نکنند. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی اخیر خود در نشست 150مین مجمع اتحادیه بین المجالس در تاشکند بر لزوم ادامه تعامل و گفتگو با طالبان تاکید کرد. میرزیایوف گفت ما نباید همسایه خود افغانستان را فراموش کنیم. ما معتقدیم که اجتناب از انزوای این کشور در صحنه بین الملل، برقراری گفتگوی سازنده با مقامات فعلی افغانستان و نگریستن به این کشور به عنوان بخش جدای ناپذیر منطقه آسیای مرکزی با منابع بکر مهم است. رئیس جمهور ازبکستان همچنین هشدار داد که درگیری های گسترده در سراسر جهان صلح و امنیت جهانی و منطقه ای را به خطر می اندازد. او بر تعهد کشورش به حل و فصل مناقشات از طریق مجاری دیپلماتیک تاکید کرد و گفت تاشکند قویاً از گفتگوی مسالمت آمیز به عنوان ابزار اصلی حل و فصل اختلافات حمایت می کند. شرکت برشنا اعلام کرده است که در بلهای برقی که اخیراً برای شهروندان افغان فرستاده شده اشتباه تایپی رخ داده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
درج مبلغی با بلهای برق از سوی شرکت برشنا جهت حفظ و مراقبت از صندوقهای شبکه برق. امیر عبدالله جهاند، رئیس تجارتی شرکت برشنا با نشر ویدیویی اعلام کرده است که در بلهای برق ماهانه‌ای که اخیراً با مشتریان برق فرستاده شده اشتباه تایپی صورت گرفته است. به گفته او، نرخ تعیین شده برای حفظ و مراقبت از صندوق‌های شبکه برق 200 افغانی برای خانه‌ها و 400 افغانی برای مراکز تجارتی در هر ماه اشتباه تایپی بوده است. آقای جهان از مشتریان منازل رهایشی خواسته سالانه 100 افغانی و مشتریان مراکز تجارتی 200 افغانی برای حفاظت از صندوق‌ها بپردازند.
دی موضوع دلخ وضاحت بخاطر بعدی التا تایپی یو څه غلطی سوی ده چې هغه 200 یا 400 چې کوم ارقام دي هغه د یوې دورې لپاره هلته لیکلي دي. حقیقت دا ده چې د کال 100 افغانۍ دي د صنادقو د مراقبت لپاره، دا د دوه کلو دي، د 1403 او 1402 کلونو لپاره.
میرویس عطایی معاون تجارتی شرکت برشنا نیز گفته است که پس از این شرکت سالانه مبلغ 100 افغانی از مشتریان منازل رهایشی و 200 افغانی از مشتریان غیر رهایشی برای حفظ و مراقبت صندوق‌های شبکه برق می‌گیرد.
به هر سال، یعنی به طور سالانه، 100 افغانی برای مشتریان محترم رهایشی در افغانستان برشنا شرکت طبق پالیسی در نظر گرفته شده و 200 افغانی فی سیفز مراقبت غیر رهایشی در نظر گرفته شده. اگر به طور ماهانه سنجش بکنیم، 8.3 افغانی به طور ماهانه برای مشتریان رایشی محاسبه میشه، در حدود 16.6 افغانی بالای مشتریان محترم تجارتی محاسبه میشه.
از سوی هم وضع هزینه سالانه از سوی شرکت برشنا برای حفظ و مراقبت صندوق‌های شبکه برق نگرانی شهروندان را در پی داشته است.
قابل نگرانی به همه مردم زیاد میشه، وقتی که حال چندان اقتصاد خوب نداره مردم افغانستان که ببتن او پیسه لاین مثلا بتا یا پیسه صندوق بتا.
در بلای برق نشته کرده که 200 افغانی حفظ مراقبت صندوق. نفهمیدی که حفظ مراقبت صندوق چی مونه؟ یا صندوق ها رو پیرادار استاد میکنه، صندوق نو میکنه، صندوق رنگ میکنه.
این در حالی است که مسئولان شرکت برشنا همواره از تلاش ها و همکاری این شرکت برای ارائه خدمات بهتر برای شهروندان کشور اطمینان می‌دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر مذاکره غیر مستقیم با آمریکا گفت ما برای تبدیل مذاکرات پیش رو با ایالات متحده و مذاکرات مستقیم هیچ قراری با کسی نگذاشته‌ایم. سید عباس عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا در عمان گفت مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار خواهد شد و غیر مستقیم خواهد بود. ما شیوه دیگری را برای مذاکره نمیپذیریم و معتقدیم شکل مذاکره مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد مؤثر بودن یا نبودن و جدی بودن یا نبودن دو طرف در مذاکرات است و اراده برای رسیدن به یک راه حل. وی تصریح کرد مذاکرات که آنها بخواهند از طریق فشار و تهدید اراده خودشان را تحمیل کنند مذاکره نیست، بلکه دیکته کردن است و ما به این شیوه به هیچ وجه اعتقاد نداریم. وزیر خارجه ایران اظهار کرد شیوه غیر مستقیم بهتر میتواند یک مذاکره واقعی و منتج به نتیجه را تضمین کند و ما به این شیوه پیش خواهیم رفت، ضمن اینکه مذاکره غیر مستقیم اصلا چیز عجیبی نیست. در تاریخ روابط بین الملل با کرار اتفاق افتاده است که کشورهایی هستند که به دلایل تاریخی، خصومت‌ها و هر دلیل دیگری حاضر به ملاقات نیستند. همین الان مذاکره بین روسیه و اوکراین غیر مستقیم و اتفاقاً از طریق آمریکا در حال صورت پذیرفتن است. عراقچی با اشاره به اطمینان و اعتماد ایران به عمان به عنوان واسطه مذاکرات با آمریکا گفت اگر که طرف مقابل اراده واقعی داشته باشد از نظر ما توافق قابل حصول است. بنابراین توپ در زمین آمریکا است که اگر با اراده واقعی به عمان آیند حتما به نتیجه می‌رسیم. وی در واکنش به ادعاهای مبنی بر پیش‌شرط آمریکا برای مذاکره تاکید کرد که هیچ پیش‌شرطی از نظر ما پذیرفتنی نیست و وجود هم ندارد. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران با بیان اینکه ما با دنبال تامین منافع مردم ایران هستیم افزود برنامه هسته‌ای ما یک برنامه کاملا صلح‌آمیز و مشروع است و همکنون قطعنامه 2231 شورای امنیت بر مشروعیت این برنامه صحه گذاشته است. ما به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خودمان اطمینان داریم و با اینکه احتمال سازی بیشتری در آن صورت بگیرد مشکل خاصی نداریم، مگر اینکه محدودیتی برای ما ایجاد کند یا مانعی در مسیر اهداف ایران باشد. عراقچی تصریح کرد در مقابل احتمال سازی طبیعی است که تحریم‌های ناعادلانه باید رفع شود. هدف اصلی ما در مذاکره احقاق حقوق مردم ایران و رفع تحریم هاست. با گفته وزیر امور خارجه ایران ویتکاف از جانب آمریکا و خود وی از طرف ایران در مذاکرات روز شنبه در عمان حضور خواهند داشت. دومای دولتی روسیه توافق جامعه همکاری راهبردی با جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. پیمان مشترک راهبردی روسیه با جمهوری اسلامی ایران که از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای تصویب و دومای دولتی این کشور ارائه شده بود در دوما به تصویب رسید. پیمان مشارکت راهبردی جامعه میان تهران و مسکو 17 ژانویه با حضور ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان رؤسای جمهور روسیه و ایران به امضا رسید، پیمانی که روابط دو کشور را وارد مرحله جدیدی کرد. پوتین این سند را گامی به جلو برای توسعه همکاری‌های دو جانبه توصیف کرد. در این سند چارچوب حقوقی مشخص و منظور توسعه بلندمدت روابط بین دو کشور همسایه تعیین شده است. سازمان ملل متحد از آواره شدن حدود 400 هزار فلسطینی در دور جدید تجاوزات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه خبر داد. استفان دجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که از آغاز حملات جدید رژیم صهیونیستی به باریکه غزه در 28 اوت تا کنون تقریباً 400 هزار فلسطینی در این منطقه آواره شدند که این تعداد معادل 1/5 جمعیت کل باریکه غزه است. دجاریک تأکید کرد که رژیم اسرائیل تدابیر لازم برای محافظت از غیر نظامیان را اتخاذ نکرده و مسئولیت تضمین بقای حیات شهروندان غزه به عهده این رژیم است. همچنین وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در پی حملات هوایی اردوی اشغالگر اسرائیل به باریکه غزه در 24 ساعت گذشته 59 نفر به شهادت رسیدند و 137 نفر مجروح شدند. با احتساب این شهدا از زمان آغاز تجاوزات جدید رژیم نسل‌کش اسرائیل به باریکه غزه از 28 اوت گذشته تا کنون 1391 نفر شهید و 3434 نفر مجروح شدند. همچنین شمار شهدای غزه از 7 اکتبر 2023 و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصا تا کنون به 50752 نفر و شمار مجروحان به 115475 نفر رسیده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید وزیر امور خارجه ایران بر پیگیری توافق‌های همکاری تهران و کابل. نماینده ویژه دولت اسلام‌آباد در امور افغانستان: اتباعی افغانستانی در بیشتر حملات علیه پاکستان دست دارند. و وزیر امور خارجه ایران مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم انجام می شود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در نشست کابینه طالبان، اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان به شدت محکوم و نقض اصول اسلامی و همسایگی خوانده شد. پس از شدت گرفتن اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان، نشست ویژه بر ریاست ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در واکنش به بدرفتاری با مهاجران افغانستانی و اخراج اجباری آنان برگزار شد. در این نشست در کنار دیگر اعضای کابینه، ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزراء و مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حضور داشتند. در این نشست برخورد با مهاجران افغانستانی و اخراج اجباری آنان به شدت محکوم و این اقدام نقض تمامی ارشادات اسلامی، اصول بین المللی و حقوق همسایه‌داری خوانده شد. سید قریب الله صادق، آگاه مسائل سیاسی، میگوید که مهاجران افغانستانی در حدود 45 سال در کنار مردم شریف پاکستان برادران زندگی داشتند، اما حکومت‌های پاکستان نسبت به موضوع مهاجرین برخورد سیاسی و دوگانه دارند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با غیور حسین غالب، کارشناس مسائل پاکستان و افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام در پاکستان و در رسانه‌های پاکستان و در سایت‌های پاکستان، چی پرینت میدیا باشه چی همین تلویزیون ها باشه، بس خیلی داغ هست. اما بیشترین جنبه به نظرم این بس بین دولت و ارتش داره اتفاق میفته و ارتش میخواد پاکستان کل مهاجرین افغانستان را از خاک پاکستان بیرون کند و دولت سیاسی، همون دولت منطقه خیبر پختونخوا، بیشتر خیبر پختونخوا و بلوچستان، که در خیبر پختونخوا همانطوری که میدونی دولت دست عمران خان و پارتی عمران خان و نهضت عمران خان هست، تحریک انصاف اینا. خب این بحث سیاسی هم هستش، مثلا خود ارتش میخواد که این مهاجرین رو از اینجا بیرون کند، ولی پارتی های سیاسی انصاف اینا میخواد از اینا هم یک باج بگیرد، یک یعنی به نفع خودشان، یعنی علیه ارتش و ارتش علیه خود پارتی سیاسی، یعنی یک بحث سیاسی هست. ارتش میخواد مثلا پاک این مهاجرین برگرده به افغانستان، ولی پارتی های سیاسی میخواد از این کارها یعنی یک امتیاز برای خودشان بگیره. و الا اگر ببینین در اوایل که وقتی که این بحث مطرح شد که مهاجرین باید به کشور برگردد، این از سمت ارتش نبود، یعنی این استارتش که خورد، این آغاز که شد از همین پارتی های سیاسی بود. الان چون ارتش در کارها میخواد مهاجرین را از کشور بیرون کند، این پارتی های سیاسی مثل تحریک انصاف میخواد مثلا یعنی خودشان را جلوه بدن که ما هم مثلا حامی مهاجرین هستیم. الا خود اینا بودن که کمپ ها را درست کردن، اینا بودن که حکومت های بین المللی که برای مهاجرین می آمدن به خیبر پختونخوا، خیلی ها هستن اینا خودشون می بردن، یعنی چیزهای خیلی نامرغوب، چیزهای خیلی یعنی جنسش خیلی خراب باشه، اونا را جاگزین چیزهایی که خیلی خوب بودن از طرف سازمان ملل که می آمدن، ما خودمون هم تو همون منطقه بودیم که اینا این کار را می کردن. حتی چیزهای لوازم زندگیشون از ظروف های آشپزخونه گرفته تا بستر خواب و تا چادر و اینا هم که می دادن اصلا مارک پاکستان یا مارک همون منطقه پشاور اینا خورده بود، در حالی که اینا سازمان ملل اومده بودن، اینا خودشون این کار را می کردن. یعنی به اسم مهاجر کارهای خودشون رو میکردن، یعنی مارکت تجارت رو باز کرده بود. ولی الان داره ارتش پاکستان خیلی با مسلمانی کویل کنه، حتی یعنی کارهای غیر انسانی داره انجام میشه، یعنی خانه هایی که افغانی ها یعنی مهاجرین ساخته بودن اون خانه هایشون خراب میشه، کارهایشون اون چیزهای قیمت هایش خیلی بالا بود، خیلی با بی قیمت. حتی بعض جاها بعض کلیپ هایی که خدا کند که دروغ باشه منتشر شده که افرادی از اون منطقه میاد یک خانه مهاجر افغان را مثل این که مثلا مال غنیمت هست میبرن به این ور و اون ور. این خیلی وضعیت، خیلی وضعیت خراب هست. ولی در بین اینها چیزهای سیاسی هم خیلی زیاد هست، مثلا ارتش در مقابل دولت، دولت در مقابل ارتش. این که فرمودی اسم یکی از وزارا را بردی، اینا خودشم یعنی زیر نظر وزیر سایه ارتش داره حرکت میکنه. اینا چون ارتش اینا را به قدرت آوردن، به دولت آوردن، اینا میخواد یعنی طرف ارتش را بگیرد، نه طرف پارتی های سیاسی مثل تحریک انصاف. مثلا خواجه آصف خودشم یعنی اینا پارتیش و خود مسلم لیگ و پیپلز و اینا کلن ارتش یعنی فوج پاکستان اینا را به دولت رساندن و اینا نمیتونه مخالفت کنه با پارتی های سیاسی. الان که مثلا تحریک انصاف یا حکومت خیبر پختونخوا که داره مخالفت میکنه، واقعا مخالفتش بر جا هم هست که نباید با این روش که الان پاکستان داره مهاجرین را بیرون میکنه، خیلی روش بد و خیلی روش یعنی بی انسانیت، حتی یعنی که حقوق انسانیت را هم لحاظ نمیکنه، افرادشو خیلی با زور داره به افغانستان میبره. ولی از اون لحاظ که مثلا اینا یک امتیازات سیاسی بگیرن، یعنی دولت علیه حکومت، حکومت علیه دولت، چیز درتش، اینم یعنی جای سوال هست که این هم یعنی بی تاثیر نیستم. تو من
جامعه مهاجرین افغان در پاکستان در بسیاری از کارها دخیل هستند، بیشتر بحث اقتصادی منظورم هست. به نظر شما چه پیامدهایی میتونه که برای کشور داشته باشه و همچنین برای مهاجرین افغانستان؟
شما در سطح تجارت و اینا اگر نگاه کنی، خیلی از مارکت ها و خیلی از دکانداری ها و خیلی از این تجارت ها دست همین مهاجرین بود. اصلا در پشاور هم اگر شما نگاه کنی، یک مارکت خیلی بزرگی به اسم کارخانه مارکت، در کارخانه مارکت شما فکر کنی حدود 85% یا 80% افراد همین مهاجرین افغانستان بودن که این کل مارکت دست اینها بود. الان در کوهات هم همینطوری اگر نگاه کنی، در پشاور هم همینطوری اگر نگاه کنی، یعنی اینا به تأثیر نیستن. اما الان چون در پاکستان خرج و مرج هست و خیلی هم نسبت به این عمرانیات و نسبت به این تجارت ها و خیلی توجه، حتی نسبت به عوام هم خیلی، به مردم هم خیلی توجه نمی کنه. الان چون یعنی ارتش در مقابل دولت، دولت در مقابل ارتش الان وایستان در خیبر پختونخوا و در بلوچستان اینا، و اینا یعنی دنبال خود مسائل سیاسی، دنبال خود اینا هستن و الا به تاثیر نیستن. حتی نانوایی ها که مثلا در پشاور بود، در کوهات بود، در هنگو بود، در پراشینار و اینا، این منطقه بود، اینا کلا دست مهاجرین بودن، ساخت و ساز و عمرانیات و اینا هم دست اینها بودن. اگر اینا برن بیرون کاملا، یعنی الان هم مشخصه که اثراتش هست، ولی دولت خیلی دنبال عمرانیات و دولت خیلی دنبال این که به مردم نفع برسه یا نرسه، مردم داره ضرر میکنه، یعنی خیلی به دنبال اینها نیستن. اینا میخواد یعنی این دریا را گلالود کنه تا این که ماهی بگیرن. این دولت هم میخواد ماهی بگیرد و ارتش هم میخواد ماهی بگیرد. ارتش هم میخواد مرغوبیت و مطلوبیتش را به دست بیاورد، یعنی و همچنین دولت هم میخواد مثلا خودشون خیلی خوب نشان بدهد. ببینیم ما یعنی دلسوز مهاجرین هستیم، ما دلسوز مردم هستیم. اینا یک بس سیاسی هم هستش و از طرف دیگه میخواد با همین بهانه کمک های بین المللی که الان یک خورده متاثر شدن، یعنی اون کمک هایی که قبلا می اومدن خیلی کم میاد و چون اروپا و اینا هم گفتن که افغانستان الان ثبات در افغانستان یه ثبات نسبی هست، که خیلی به مهاجرین هم توجه نمیشه، از طرف بین المللی هم خیلی توجه نمیشه. اون چیزهایی که قبلا می اومدن دست اینها می رسیدن و اینا دست دوم به مهاجرین می دادن، الان خیلی اونم به دست نمی رسه. خب این مفادش هم داره در خطر می افته. به خاطر همین خیلی به مردم نگاه نمی کنه که مردم داره ضرر می کنه، عمران آب داره ضرر می کنه. خیلی به اینا به فکر اینها نیستن، به فکر جیب خودشون و به فکر این که اون پولهایی که به دست اینها می رسیدن الان یه خود متاثر شدن یا نمی رسه یا نمی تونه یعنی چیزهای مبدل به اونا بده، به خاطر این هم هستش.
جناب غالب، مسئولین امنیتی پاکستان معتقدند که برخی از مهاجرین در ناامنی های این کشور دست دارند و همکاری دارند با برخی از گروه های تروریستی. نظر شما در رابطه با این موضوع چی هست با توجه به اینکه جامعه مهاجرین از سابق در پاکستان بودند؟
خب این یعنی این که مثلا بعضی ها تو این کارها دست دارد و در این ناامنیتی دست دارد، این که نمیشه گفت که همه مهاجرین اینطوری هست. مثلا خود مردم پاکستان، خود همین شهرهایی که مثلا پشاور اسمایش رو که بردیم، پشاور و کویته و لاهور و از این شهرهای دیگه، خب شهروندان پاکستانی هم اینطوری هست. اینطوری نیست که مثلا یک نهضت و یک نظام ضد دولت یا ضد مردم یا با این شبکه‌های تروریستی اگر ارتباط داشته باشه کلا مهاجر هست. یعنی این یک حرفی هست که خیلی هم مهاجرین اینطوری هم نیستن، خیلی هم با شرف و خیلی هم عزیز و خیلی ها در خود این مناطق رسم و رسومی دارد، یک وجهه خیلی خوبی دارد. اینطوری نیست که همه اینطوری باشه، ولی این که مثلا کلا نه اینطوری نیست، یعنی هیچ کسی هم در این شبکه ها ارتباط نداره دخل نداره، این هم نیست. یعنی این یعنی یه چیز خیلی بعضی هست که مثلا نسبت به مهاجرین و قبل از این که نسبت به خود منطقه و مردم اون منطقه نده. الان شما ببینید در خود پاکستان یعنی در خود همین مناطق شبکه های تروریستی که هست، خب الان چی تی تی پی باشه، چی شبکه های لشکری جنگوی باشه، چی سپاه صحابه باشه یا افراد دیگه، خب سرانشان نگاه کنی پاکستانی هستن، زیر اون دستشان پاکستانی هستن، عمرایشان پاکستانی هستن. خب در این تک و تو که یک دو تا از مهاجرین هم گرفته باشه مثلا زیر دستهایش یا پایین دستهایش، خب این طبیعیه دیگه. اگر خود کشور اینطوری باشه، کل کشور داره سمت شبکه های تروریستی و طالبان و داعش و همین تی تی پی و اینا میره، اگر یک دو تا مهاجر هم توش پیدا شدن، یعنی خود فضا اینطوریه، ماحول پاکستان اینطوریه، یعنی اون جای پاکستان اینطوریه، اگر یک دو تا مهاجری هم تو این باشه، این یک چیز طبیعی هست. نباید کل مهاجرین را که متاسفانه داره همین کار را میکنه، یعنی میخواد باج بگیره از شبکه های بین المللی و از کمک های بین المللی، چیزهایی هم دست اینا بشه، میگه بله اینا ما چیز هستن، تروریست هستن. ولی ما داریم در پاکستان ها، یعنی از نظر سیاسی، از نظر مذهبی، همین مهاجرین خود در اهل سنت اگر شما نگاه کنی، مساجدشو دست اینها هست و خیلی هم خوب داره اداره میکنه و مهاجرینی که اونجا مثلا خطیب و اونا خطبا هستن هیچ موقع یعنی متعرض به کسی نمیشه، اونا هستن، چی در شیعه باشه چی در اهل سنت باشه، مهاجرین خیلی هم خوب و با احتیاط گام برمیداره. و برخلاف اون افرادی که بومی هستن و اونجا داره تبلیغ دستش هست، منبر دستش هست، محراب دستش هست، هر چیزی که دستش بیاد علیه شیعه باشه، چیز باشه، تکفیر و فتواهای خیلی بد، اونا را داره انجام میده. ولی این خیلی یعنی حرف ناجور و گفی ناجوری هست که مثلا بگه کل مهاجرین اینطوری هست، نه این خیلی بده.
جناب غالب، تشدید اخراج اجباری مهاجران افغانستانی با واکنش‌های جدی سازمان‌های مهاجرتی و فعالان حقوق بشر روبرو شده و این به نظر می‌رسه که وجه پاکستان یک مقدار زیر سوال برده. به نظر شما چه رویه‌ای را باید حکومت پاکستان دنبال بکنه تا بحث وجه حقوق بشری کشور زیر سوال نرود؟
ببینید چیزی خیلی یعنی مهم این هست که یک نهضت سیاسی، این یک بار اینطوری هست که برای کشور خودشون کار میکنه، یک بار این هست که نه، کشورش رو در رده دوم قرار میدهد و اول کارش برای نهضت خودش هست. اینا یعنی جا به جا شده. الان این نهضت های سیاسی پاکستان و ارتش پاکستان به جای این که برای کشور کار کنند، برای پارتی های خودشون، برای نهضت خودشون، برای تحریک خودشون داره کار میکنه. و الا با این کارها که الان داره انجام میشه، یعنی بیرون کردن مهاجرین از کشور یا با بازگشت به اینها، خب این همین دو وجه داره. یه بار اگر از نظر دولتی تا این که وجهه پاکستان خراب نشه، خب با شرفمندانه و با خیلی عزت و با یک راه و روشی که خیلی هم برای اینها ابلاغ بشه که مثلا این روش هست که باید شما بالاخره برگردی به کشورتون، خب این اگر با این روش باشه، خب وجهه پاکستان هم خراب نمیشه. ولی اینها میخواد، یعنی مثلا اول این که به دو مردم خود پاکستان اینو نشون بده که ببین اینا تروریست هست، اونا را با بیرون میکنه، ما هم به خاطر شما، به خاطر شما، تا این که اون مردم هم بگه بله ولی کار شما خیلی خوب هست. و ارتش هم داره همین کار را میکنه. یعنی الان که کل منطقه پاکستان، منطقه پاراچینار و منطقه هنگو و منطقه کل این خیبر پختونخوا داره در آتش میسوزه، آیا اونجا افغانی هست؟ اینها اون کارهایی که ارتش داره انجام میده، اون کارهایی که خود دولت داره انجام میده، راه ها رو بسته و همه کارها رو بسته، اینا بخواد به دست به گردن این مهاجرین بیاندازه، میگه بله این مهاجرین هستن که راه های شما رو بسته، این مهاجرین هستن که بم و انفجار و این کارها رو اینها انجام میده. یعنی میخواد این افکار و حمایت مردم و چیز مردم و اینا به دست بیاره، همین کارو میکنه. ولی به این کارها به نفع دولت پاکستان، به نفع خود پاکستان، به نفع یعنی اون وجهه پاکستان نیستن. واقعا که وجهش خراب میشه، چون راه و روشی که اینا داره انجام میده با مهاجرین، این وجهه پاکستان را داره خراب میکنه. یعنی هیچ روشی را، هیچ اصولی را داره، پایبند به هیچ اصول هم نیستن. بعض جاها شاید یک نرمی را به کار بگیره، ولی اکثریت شو یعنی با این وضعیت فاجی داره از کشور بیرون میکنه که این وجهه پاکستان را حتما داره خراب میکنه.
مسئولان اداره رسیدگی به حوادث در وزارت داخلی حکومت طالبان میگویند تلاش میکنند تا مراکز آتش نشانی را در ولسوالی های سراسر افغانستان ایجاد کنند. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
تلاش ها به منظور گشایش مراکز آتش نشانی در ولسوالی ها. مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث وزارت داخله میگویند این اداره تلاش میورزد تا در ولسوالی های کشور مراکز آتش نشانی را جهت جلوگیری از رویدادهای احتمالی آتش سوزی ایجاد کند.
وسط افغانستان دیگه ولسوالی ها و دیگه جایی که امیت فرنفوس باشه، شهرشان کلان است و حتما ما امراشان همکاری انشالله خواهیم کرد. اگر آنها از طریق مقامات ولایتیشان به مقامات زیصلاح امارت اسلامی یا مشرطبه مقام یا ریاست الوزراء یا رهبری وزارت امور داخله مراجعه بکنن، از طرف آنها هدایت داده شد به ولسوالی هم انشالله تعالی ما یونتای خود را توزیع میکنیم.
از سوی هم وزارت داخله در اقدام تازه نخستین مرکز آتش نشانی را در ولسوالی بلخ ولایت بلخ ایجاد کرده است. مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث این وزارت میگویند تلاش میشود به تعقیب آن در گذرگاه حیرتان، ولسوالی نهر شایی و برخ مناطق دیگر نیز مراکز آتش نشانی ایجاد کنند.
اینجا خب فعلا گفتیم 25 نفر دو اراده موترهای مجادلوی اطفایی اینجا ما چه کردیم توزیع کردیم و اندک وقت انشاءالله امکان داره سبای دیگه سبا طرف بندر حیرتان، درای بندر حیرتان هم یک مرکز انشاءالله باز میکنیم و دیگه یک توزیع یونیت ما طرف شهرک خالد خواهد بود، شهرک خالد که میگن، و یکی هم در ولسوالی نهرشایی، این در سطح بلخ ما و مقامات ولایتی بلخ همگی ما به اتفاق کردیم.
بنان از تاجرین و کسبکارهایی که در ولسوالی بلخ زندگی میکنن بعض نکات مهم ضروری اطفایوی را اینا مد نظر بگیرن. از قبیل لینای کونه، لینای فرسوده ای است که توانایی برق ندارن، به زودترین وقت اینا باعث انتشار آتش سوزی میشن، باید لینای کونه را اینا تبدیل کنن.
بر بنیاد معلومات در مرکز تازه ایجاد شده در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در کنار دو واسطه مجادله 25 نیروی آتش نشانی نیز توظیف شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند منان می‌سپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیشی پاک بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا زمانی که ما همه اسمها رو ادغام بکنیم در یه اسم، مثلا یه دونه اسم بیشتر نباشه، بریم سراغ یک. همه چیزهایی که متکثر هستن اینا رو تبدیل کنیم به یک. چند تا سرچشمه الهام هست، یه دونه. چند تا بیماری تو دنیا هست، یه دونه. چند تا امر به معروف هست، یه دونه. اینا رو همه یکی بکنیم، چون یک خدا که بیشتر نیست، همه چیزهای دیگه هم یه دونه است. بعدن ما متکثرش میکنیم، زیادش میکنیم. یه دستور بیشتر ندیم، یه نصیحت بیشتر نکنیم. چند تا نصیحت باید بکنن؟ هر روز که هزار تا نصیحت میکنن، یه دون نصیحت. در قرآن هست که انما اعظکم به واحده، من یه نصیحت بهتون میکنم، هم کافیه دیگه. بیایم سراغ یک. اعربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اینکه آدم هزار تا ارباب داشته باشه بهتره، یا اینکه تکلیفش روشن باشه که ما با کی سر و کار داریم. یه دونه گناه بیشتر نیست. صد هزار تا گناه که اسم ببرن، آدم بالاخره وحشت میکنه، میگه این همه گناه بالاخره یک شما کردیم. اینو یه دونش بکنن که آدم بدونه که اینو من بالاخره انجام بدم یا ندم. یه دونه گناه باشه، یه دونه ثواب بیشتر نباشه. حالا انشالله که بسم الله ما تبدیل بشه به یک کارخانه تبدیل کثرت به وحدت. یعنی هر چیزی رو ما منسوب بکنیم مستقیم به اون اصلش. یه دونه دلبر تو دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما هست و اون اوست. اینا رو همه رو یکی بکنیم. و پیام انبیام در واقع در همون یک خلاصه میشه. همه عالم رو بکنی یکی. درخت چیه؟ آیت الله. ماه چیه؟ آیت الله. ابر چیه؟ اینا در قرآن اومده، فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار. تمام اینا رو بکنی یه چیز، آیات الهی، یعنی نشانه های او. اون وقت این هم شما رو از درون وحدت میده. شما چند نفری؟ منم یه نفرم. اسم شما چیه؟ هزار تا اسم آدم نباید داشته باشه که. هم معلم باشه، هم دکترا داشته باشه، هم نمیدونم شوهر باشه، هم من یه نفرم. خودتونو بکنی یه نفر. بیماری های روانی از چی سرچشمه میگیره؟ از دو، از سه، از چهار، از ده، از زیاد. وقتی که شما گفتی من یه نفرم، شغل شما چیه؟ من عاشقم. وظیفت چیه؟ وظیفه عاشقی. عاشقی معلوم وظیفش چیه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزو.
جستیم
ما که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای او از نی ستان آوای نای شاید که سابه بانگه در آیه بارد پیامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.